أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا رحمتك يا أرحم الراحمين. إجمال برای تعجیل در فرج آقا و بولا بقية الله في الأرزين صلوات نائل بفرمين. محمد وعجل فرجهم. خب در بحث فقهی، در بحث وقف و احکام وقف بودیم. چند تا مسئله است در مورد وقف که اینها دونستنش برای ما نسبتاً ضرورتش بیشتره تا قبلی ها، چون الان اداره اوقاف شده و متولی وقف و اینا دیگه خیلی، ولی این احکام بیشتر دونستنش برای ما ضرورت داره. برخی از نمونه های وقف و حکم هر یک. یک، مسلمان چیزی را برای فقرای شهر وقف کند به چه کسی میرسه؟ به فقیران مسلمان میرسد. مسلمون وقف کرده بدون شرط هم، یه موقع اگه وقف کنه بگه به همه مردم بدید، غیر مسلمون هم باشه بهش میرسه. اما اگه یه مسلمونه برای فقرای شهر وقف کرده، فقط به مسلمان میرسه. دو، چیزی را بر فقرای قبیله وقف کند و در جاهای مختلف زندگی میکنند. خب حالا این مال جاهایی که قبیله ایه، خب یه عده هستن فقیرن، مال این قبیله جای دیگه زندگی میکنن، میگه به همه آنها میرسد. نمیتوان تنها به حاضرین آنها داد، که فقط اونایی که اینجا حاضرن، اگه فقرای این قبیله جای دیگه هم رفتن به اونا هم تعلق میگیره. سه، وقف فی سبیل الله یا کار خیر، در هر کاری که ثواب داشته باشد خرج میشود. وقف کرده برای کار خیر، خیریه، میگه هر کاری که ثواب داشته باشه میشه خرج کرد. چهار، وقف برای ارحام و اقارب به طور مطلق، برای فامیلاش وقف کرده، به کسانی که عرف مردم آنها را از ارحام و اقارب بدانند میرسد. پنج، وقف بر اقوام و ارحام با قید الاقرب فالاقرب. الاقرب یعنی نزدیکتر، هرچی نزدیکتر، اولا به نزدیکیه، بعد از اون به بعدی میرسه. مطابق طبقات تقسیم ارث عمل میشود. ارث چجوری به بچه ها، پدر و مادر، بعد از نبود مثلا بچه نبود به دیگری، این تقسیماتی که داره طبق او تقسیم میشه. وقف بر اولاد بدون قید، این وقف اولادمه، به دختر و پسر میرسد، به طور مساوی تقسیم میشود. دیگه مثل ارث دو قسمت نمیشه، برای دختر یک دوم باشه. وقف بر علما، میگه به عالمان دینی میرسد، وقف کرده برای علما، به هر کی عالم دینی باشه میرسد. وقف بر مسجد بدون قید و شرط، خرج چی باید کنن؟ میگه صرف نور و فرش و خادم و تعمیر و سایر مخارج مسجد میشود. نه، وقف بر سید الشهدا کرده، صرف برپایی عزاداری آن حضرت میشود. دیگه هر مخارجی که داره. بحث بعدی که ادامهش که گفتیم وقف و وصیته. وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد، یا برای فرزندان خود قیم یعنی سرپرست تعیین کند. اینه بهش میگن چی؟ وصیت. چگونگی وصیت؟ میگه با گفتار، یعنی وصیت خود را به زبان آورد، با نوشته‌ای که مقصود وصیت کننده را برساند، نوشته، وصیت نامه نوشته، با اشاره‌ای که مقصود را بفهماند. یه موقع مثلا زبونش از کار افتاده، با اشاره میتونه بفهمونه که چی و به کی بدید. مثلا کسی که انسان به او وصیت میکند وصی نامیده میشود. وصی باید مسلمان، عاقل، بالغ و مورد اطمینان باشد. بنابراین انسان نمیتواند فرزند غیر بالغ خود یا کسی را که به او اطمینان ندارد وصی خود قرار دهد. حالا متن وصیت نامه و وصیت مالی اینها که انشاءالله دفعه جلسه بعد انشاءالله صلوات اینا بفرم. وجل فرج. در اصول کافی رسیدیم به باب ان الائمه خلفاء الله عز وجل فی ارضه، که ائمه خلیفگان خدا در روی زمین، خلیفه خدا در روی زمینن. و ابواب هلتی منها یعطا، و درهایی هستند که از آنها به سمت خدا می روند. ابوابی که از آنها به سمت خدا میره انسان. اینجا من یه مقدمه‌ای بگم عزیزان، یه بار دیگه هم این بحث رو مطرح کردیم در مورد خلیفه. میدونید بحث خلیفه خب در قرآن آمده، یا آدم اینا جعلناک خلیفتن فی الارض، ای آدم ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم. اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. و آیاتی که در مورد خلیفه هست، یه نظریه جدیدن مطرح شده بین علمای اهل سنت که آمدن گفتن اصلاً معنی آیات قرآن در مورد خلافت خلیفه خدا نیست. منظور خلیفه خدا نیست. چرا منظور خلیفه خدا نیست؟ میگه برای اینکه خلیفه، لغت خلیفه از کلمه خلف گرفته شده. خلف یعنی پشت سر. وقتی کسی یک جایی رو ترک میکنه و کسی رو به جای خودش می نشاند، این میشه خلیفه، خلیفه اون شخص، جانشین اون شخص، کسی که او بلند شده این به جاش نشسته، به این میگن خلیفه. بعد میگن خب خدایی که همه جا حاضره، خلیفه خدا اصلا معنا نداره. بعد میگیم خب این آیاتی که انی جالون فل ارز خلیفه چی میشه؟ آدم رو خلیفه قرار میده، این یعنی چی پس؟ میگه ببین یه اخبار و چرت و پرتی داریم، اخبار نه حدیث نیست ها، که قبل از انسان نسناس بودن رو زمین، نسناس ها بودن، بعد این نسناس ها خیلی فساد میکردن و بعد فرشته ها آمدن به جنگ اینا و از بس اینا فساد میکردن، این نسناس ها زدن ملائکه این نسناس ها رو کشتن و نابودشون کردن. حالا نسناس چی هست؟ نسناس میگه یه چیزی مثل انسانه ولی عقل نداره. و خب اگه عقل نداره که دیگه فساد معنا نداره، فساد مال جایی که عقل باشه. الان حیوانات رو هیچ جای قرآن نمیگه حیوانات فساد میکنن، حیوان به اقتضای طبیعتش میکشه میخوره مثلا. فساد مال انسانه، مال عقله. بعد بعضی هم گفتن که آقا نسناس یعنی میمون. خب میمون ها سلطنت میکردن روی زمین، بعد گناه کردن. میمون ها هر کاری کنن طبیعتشون، گناه مال عقله. اصلا اون وقت روایاتش هم روایت نیست، اخبار از اون اسرائیلیات هم پیششون خوبن، از اون اخباری که اسرائیلیات پیششون خوبن. خیلی سری متاسفانه بر اثر اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد، خلیفه دوم منع حدیث کرد، نگذاش احادیث پیامبر رو یادداشت کنن، و اونایم که یادداشت کرده بودن جمع کرد آتش زد. خیلی ها زمان پیامبر می نوشتن، خود خلیفه اول ابوبکر میگه من کلی نوشته داشتم از پیامبر، بعد از پیامبر دیگه نمیدونستم کدومش درسته کدومش غلطه، لذا سوزوندم رفت. تو خودت از پیامبر شنیدی نوشتی، نمیدونی کدومش درسته کدومش غلطه، میگه پیامبر حرف غلط میزنه، سوزوندی رفت. حالا علمای بنی اسرائیل منع حدیث کرد، عمر به شدت یعنی تهدید میکرد که پوست میکنم کسی حدیث نقل کنه از پیامبر. کسی رو میخواست برای تبلیغ بفرسته جایی، میگفت آدم میفرستم مراقبت باشه ها، نبینم حدیث نقل کنی. اینجوری، نه اینکه فکر کنید یه بخشنامه آبکی باشه، نه. بعد اون وقت افرادی رو از یهود میآورد. حضرت آیت الله بفرمایید نظرتون در این زمینه چیه؟ آقا بسیاری از اسرائیلیات اینجوری وارد احادیث اسلامی شد که بعدن کعب ابن احبار نقل کرده، کعب الاحبار، فلانی فلانی، همه چی. یکی از عبدالله ابن عمر یکی از کسایی بود که اسرائیلیات نقل میکرد، اسمش از ابو هریره جزء اسرائیلیات نقل کناست. داستانهای کپک زده تورات، داستانهای کپک زده تورات، چون تورات بعضی داستانهاش کپک زده است، یعنی اصلا خود یهودی ها نمیدونن چی کنن با این داستانها، از بس نسبتهای پلید میدن به انبیاء الهی، نسبتهای ناجور میدن به انبیاء الهی، اصلا نمیشه گفت بعضی هاشو. بعضی از اخبار قصه گویان ادهی بودن قاس، قصه میگفتن، قصه های انبیا رو از توی تورات و کتابای دیگه میخوندن، برای مردم تعریف میکردن، منبر میذاشتن، وقتی حدیث پیامبر نظری نقل کنن در گوشی حدیث میگفتن، بعد میشه چی؟ قصه گو. که امیرالمومنین فرمود کسی قصه داوود رو، چون یه تهمتی هست به حضرت داوود، میگن فرماندهش و فرستاد و با زنش زناک، نعوذ بالله، چی کرد؟ و گفت کسی این قصه رو از تو توراته نقل کنه، دو برابر تهمت شلاق میزنن بهش، دو برابر شلاق، 80 ضربه از تهمتش، چیزش، حکمش، اینجوری که در خاطرمه، حضرت فرمود 160 ضربه تازیانه میزنن بهش. کسی این تهمت رو به حضرت داوود نقل کنه، یعنی اونقدر زیاد بود این قصه گوها که داستانهای نمیدونم نسناس و اینها رو درست میکردن و یه چیزهایی اصلا نوشته شده. بعضیشون میگن اینا تو داستانهای نسناس میگه شبیه انسانه ولی یه پا داره، بعد میجهه، بعد شعر میخونه، به عربی هم شعر میخونه، بعد بعضی اینا شکار میکنن میخورن. از یه چیزایی که واقعا عقل هرچی فکر میکنی، گفتم اون کپک زده های بنی اسرائیل از اینا، بعد میگن اینا قبل آدم بودن رو زمین و گناه کردن و فساد کردن و فرشته ها آمدن جنگیدن اینا رو کشتن و بعد متمسک شدن به این روایات که حضرت آدم جانشین نسناس شده. اینی جائلون فی الارض خلیفه، من خلیفه قرار میدم، یعنی خلیفه نسناس قرار میدم، اینجوری میگن. بعد خب ملائکه چرا اعتراض کردن؟ وقتی حضرت خداوند فرمود که من آدم رو خلیفه قرار میدم، ملائکه اعتراض کردن، گفتن نه ما باید خلیفه بشیم، ملائکه، چون ما مثلا نسناس رو کشتیم، ما اونا رو از بین بردیم، ما باید جانشین بشیم. بعد خب شیطان چرا سجده نه؟ از این همه دعوا سر خلافت آدم بود، سر جانشینی نسناس بود. بعد اصل دعواتون از بیخ باطله. خلیفه خداوند میگه همه جا هست، خلیفه نمیخواد. این مقالطه از اون مقالطه های اساسیه. میگه خب خدا همه جا هست، پس چرا رسول میفرسته؟ رسول مال کسی که جای دیگه باشه، رسول پیک دیگه، پیک میفرسته برای جای دیگه، خدا که همه جا هست برای چی رسول میفرسته؟ خدا که همه جا هست چرا نبی میفرسته؟ نبع خبر بده، خودش میگه نیست. حالا اینا برای چی به این افتادن که انکار کنن خلافت الهی رو؟ مثلا دشمنی با حضرت علی داشتن؟ نه، اینو از بس دیدن تو طول تاریخ این خلفای بنی العباس، خلیفه نیستن که اونا، چون ما که اصلا خلیفه ای غیر از ائمه اطهار قائل نیستیم برای پیامبر خدا، از بس اینا دید جنایت کردن، یعنی زنا و شرب خمر و کسافت کاری بود که حالا غیر از قتل و غارتی که میکردن تو حملاتشون به این ور و اون ور، کنیز بگیرن و غلام بگیرن و بعد میگفتن اینا پیش خودشون خوب اینا خلیفه خدا، جانشین خدا، خب جانشین خدا این کارا رو میکنه، عقل جور در نمیاد، چی کار کنن؟ آمدن از بیخ منکر شدن که نه، اصلا در صدر اسلام خلیفت الله نداشته ایم، بعدن باب شده. یعنی از کی؟ مثلا میگن طبری، همون که صاحب تاریخ و تفسیر طبری، او مثلا این بحث خلیفت الله رو درست کرده، در حالی که نه عزیز من، اسنادی داریم که امیرالمومنین تو نامه هاش خودشو خلیفت الله معرفی میکنه. تو خود نهج البلاغه هم هست، تو نامه های امیرالمومنین خلیفت الله. یا داوود ناجعلناک خلیفتن فی الارض، داوود ما تو رو خلیفه قرار میدیم. خلیفه یک نسناس باز از داوود، قبل از از داوود که دیگه نسناس وجود نداشته که. خلیفه خدا، جانشین خدا کیه؟ ببین اینا به خاطر اون تناقضاتی که در علم و عمل میبینن در تئوریشون. تئوری اهل سنت چیه؟ بعد از پیامبر مردم باید خلیفه رو مشخص کنن. خب آقا آمد مردم یه آدم فاسق رو مشخص کردن، میگه باید اطاعت کنی. باید اطاعت کنم؟ این آدم فاسقه، چرا باید اطاعتش کنم؟ مردم انتخاب کرده، مردم چی کارن انتخاب کنن؟ کسی از جانب خدا بود ما مطیعشیم، اما از جانب مردم برای ما حجی. علی مثل رئیس جمهور، رئیس جمهور رو ما شرعا موظفیم اطاعت کنیم؟ نه، به خاطر قانون مملکتمون چشم، ولی وجه الهی نداره که مردم هم انتخابش کرده باشن. اینم همون بحث همینه که خلیفه خدا در روی زمین کیه؟ جانشین خدا در روی زمین کیه؟ که انشاءالله فردا شب، شب میلاد امیرالمومنین، انشاءالله بحثی داریم در این زمینه که حزب الله کیه؟ حزب خدا، ما به چه کسی میتونیم بگیم این حزب خداست؟ هر کی گفت من حزب اللهی ام مثلا حزب الله، نه، اینکه یه شعاره حزب اللهی. اصلا حزب الله چجوری متحقق میشه؟ حزب الله چگونه متحقق؟ چون در خود قرآن آمده فإن حزب الله هم الغالبون، حزب خدا غلبه کننده است. حزب خدا کیه؟ حالا اونا که دور پیامبرن، خب حزب خدا بعد از پیامبر کی حزب خدا بود؟ بعد از پیامبر چه کسی حزب خدا بود؟ حالا اون انشاءالله بحثشو فردا شب. اینجا الان روایاتی تو این باب هست که میگه خلیفگان خدا ما هستیم. حدیث اول، عن ابی مسعود عن الجعفری قال سمعت ابو الحسن الرضا یقول، از امام رضا علیه السلام میگه شنیدم که فرمود الائمه خلفاء الله عز و جل فی ارضه، امامان خلفای خدا در روی زمینن. خلیفه خدا در روی زمین امامیه که اسمت داره. حدیث بعدی، عن ابی بصیر قال، قال ابو عبدالله، ابی بصیر میگه امام صادق فرمود الاوصیا هم ابواب الله عز و جل التي يؤتى منها ولولاه ما عرف الله عز وجل و بهم احتج الله تبارک و تعالی على خلقه. امام صادق فرمود اوصیا همان درهای خداوندن، ابواب خدا هستند که از آنها داخل میشوند. یعنی در به سوی خداست امام. چجوری بریم طرف خدا؟ کسی بگه آقا من میخوام برم طرف خدا، در خدا کجاست؟ همه جا در خداست. از هر جا که رفتی، رفتی طرف خدا؟ نه، اینجوری نیست. خدا ابوابی داره و اگر ایشان نبودن خداوند عزوجل شناخته نمیشد. اینو ما خیلی بحث کردیم روش، روی روایات. و با ایشان خداوند بر آفریدگانش احتجاج میکند. وقتی ابواب الله رو میفهمیم که این که فرمود لولاه و ما عرف الله و بفهمی. اگر اینا نبودن خدا شناخته نمیشد. خیلی مختصر میگم چون بحث حدیثش آمده شاید کسی نشنیده باشه حالا. چون ضبط میشه یه موقع رسید به کسی این روایت. ببین عزیزان بحث خدا اول دین معرفت اللهه. اول دین معرفت خداست. خب آقا خدا کیه؟ آقا همه میدونن خدا کیه. همه میدونن خدا کیه؟ عرض کردم فرعون اول مشرک بود. گفت انا ربکم الاعلا. من بزرگترین خدا هستم. ربکم الاعلا. بعد حضرت موسی علیه السلام آمد بحث خدای یگانه رو مطرح کرد. فرعون هم گفت خدا یکیست و اون کیه؟ من. ما علمت لکم من اله غیری. من غیر از خودم برای شما خدایی نمیشناسم. پس خدا یکیه، اونم کیه؟ منم. آقا خدا کیه؟ فرعونه؟ میگید شما میگید نه آقا فرعون نیست. خب کیه؟ در میان فرعونه مصر داشتیم خود فرعونی که یک قالب یک خدا بود، چون مصر مشرک بودن. میگه از تعداد آدم ها بیشتر اونجا خدا وجود داره، تو گزارش های تاریخی آمده. این فرعون میگفت خدا یکیست و آن خورشید است. آخن آتون. خدا یکیست و آن خورشید است. خب آقا شما هم که میگید خود مسلمان ها میگید خدا یکیست، همینو میگید؟ نه ما اینو نمیگیم. پس کدومو میگید؟ کدوم خدا؟ میگیم لا اله الا الله. نیست خدایی جز الله. خب الله کیه؟ متکلمین عامه رو ببینید در مورد الله چی میگن. ابن تیمیه میگه الله یک موجودیه روی عرش نشسته، عرشم رو آسموناست. بعد شبای جمعه میگه از پله آمد پایین، از پله منبر. گفت همین جوری که من از این منبر میام پایین، خدا شبای جمعه از آسمان میاد به آسمان دنیا. حدیثش هم داریم، راستم میگه تو کتاباشون هستش. خب آقا این خدا رو میگی شما، میگید نیست خدایی جز الله، اینو میگید. میگیم نه آقا اینم نمیگیم. بس کیو میگی تو؟ اصلا الله کیه؟ کدوم خدا رو تو میگی؟ تو ماه رجب هستیم. یکی از سوره هایی که تو ماه رجب خیلی سفاره شده سوره کافرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون. بگو ای کافران. لا اعبد ما تعبدون. من نمی پرستم آنچه را شما می پرستید. پس کافرها هم می پرستن یه چیزی رو. کافری نیست که چیزی رو نپرسته، کافرم میپرسته. منتها پیامبر اکرم میگه من نمیپرستم آنچه را شما میپرستید. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. شما هم نمیپرستید آنچه را من میپرستم. پس کسی که نپرستد آنچه را پیامبر میپرستد به عقیده ما چیه؟ کافره. ما چی رو میپرستیم؟ آنچه را پیامبر خدا میپرستد. خدای ما خدای محمد و آل محمده. و اگر کسی پیامبر رو قبول نداشته باشه یه صورت ذهنی از خدا داره میپرسته، از خدا رو نمیپرسته. که مثل فرعون مصر که میگفت خورشید خداست، او یکی میگفت من خدا هم. بعضی ها یعبدون الجن، اجنه رو میپرستن. و راه به سوی خدا، راه معرفت خدا. فسبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه که اینان میگویند. هر چی که در مورد خدا میگن اشتباه میگن. الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، اونا فقط میدونن خدا یعنی چی، اونا خدا رو میشناسن. پس از طریق اون عباد مخلص میشه خدا رو شناخت. پس ابواب الله باب خدایند. کدوم خدا؟ خدایی که محمد و آل محمد میگن. باز در قرآن، چون روایت خیلی داریم، تا الان تو اصول کافی به خیلی از روایاتش برخورد کردیم که به طریق امام میشه خدا رو شناخت. کدوم خدا رو میگی تو؟ الانم از قضا تو اینترنت دیدم یه چیزی در آمده، یکی از این شبهاتی که دارن در مورد اسلام مطرح میکنن، میگن تو کدوم خدا رو میگی؟ طرفم نمیدونه چی بگه، کدوم خدا رو میگم؟ با آب و تاب اینو مطرح میکنن که تو کدوم خدا رو میگی؟ سحره فرعون وقتی ایمان آوردند چی گفتن؟ گفتن آمنا به رب العالمین، ما به رب العالمین ایمان آوردیم. خب رب العالمین کیه؟ اگه تا اینجا میگفتن فرعون گفت اشکال نداره، رب العالمین منم. گفتن آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون، پروردگار موسی و هارون، چون اینا باب اللهن. ولی کدوم رب العالمین کیه؟ ببینید بحث این که رب العالمین وجود داره درسته، اما رب العالمین کیه؟ تو داستان حضرت موسی سامری یه گوساله‌ای رو علم کرد، هازا اله موسی، گفت این خدای موسی است، نگفت خدای موسی باطله ها. یه گوساله برد بگفت این خدای موسی است. هرچی حضرت هارون گفتش که ربکم الرحمن، چون باب به سوی خدا کیه؟ کی میتونه خدا رو معرفی کنه؟ سامری؟ کی میتونه خدا رو معرفی کنه به ما؟ ابن تیمیه؟ متکلمین عامه که میگن خدا موهاش فرفریه، رو عرش نشسته و کفشاش طلایی و الاغ خدای خرسوار دارن تو روایاتشون، تو کتب اهل سنت حدیث داریم در مورد خدای خرسوار. آقا کدوم خدا رو ما میپرستیم؟ اصلا راه به سوی خدا کیه؟ چجوری میشه بگیم من کدوم خدا رو میگم؟ هزار بگو الله. الله کیه؟ ها؟ الله کیه؟ بگو رب العالمین. رب العالمین کیه؟ فرعونم میگفت انا ربکم الاعلا. باب به سوی خدا فرمود ما امامان اهل بیتیم. اوصیاهم ابواب الله عز وجل التی یعطا منها، باب خدایان که به سوی او میروند، بابی که از اون طریق میشه به سوی خدا رفت. صراط مستقیم امیرالمومنین یعنی چی؟ سمت خدا رفتن راه داره، نیست که هر کی بگه من به شیطان گفتن سجده کن آدم رو، گفت من سجده نمی کنم. بعد گفت خدای من سجده‌ای برات می کنم که هیچ فرشته‌ای چنین سجده‌ای نکرده باشد، تو آن از سجده آدم معاف کن. من آدم رو سجده نکنم، سجده ای میکنم فرشته ای نکرده باشه. خدا هم فرمود اگه اونی که بهت گفتم گوش کردی قبوله، و الا فلا. راه اینه. ولولاهم ما عرف الله عز و جل، اگر اوصیای پیامبر نبودن خداوند اصلا شناخته نمیشد، نه اینکه تعلیم کنن به ما خدا رو. خدا به وسیله حجتش شناخته میشه. حجت نمایندش کیه؟ خلیفش کیه؟ ایناش، من خدایی رو میپرستم که این نمایندشه، این خلیفه اوست. اصلا تمام بحث شیعه و سنی سر این نیست که امیرالمومنین خلیفه شد یا نشد، یعنی جانشین پیامبر شد یا نشد، حکومت به دست گرفت یا نه. اون که مال 1400 سال پیش بود، هرچی بود تموم شد. بحث سر اینه که شیعه میگه بابا خداوند به طریق امام پرستیده میشود، شناخته میشود. اگر امام نباشه از تو خدا پرست نیستی در حقیقت. نمازم بخون، روزم بگی، حجم برو، ولی در حقیقت مؤمن نیستی. و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه، و به آنان است که خداوند بر خلقش احتجاج میکند، بحث میکند. به وسیله کی میخواد احتجاج کنه؟ احتجاج کنه یعنی چی؟ یعنی حجت خدا کیه؟ آقا حجت الاسلام چند تا داریم الان تو مملکت؟ خیلی داریم حجت الاسلام. نمیخوام توهین کنم به روحانیت ها، من خودم بحث تبلیغ دین دارم میکنم. اولا در حجت الاسلام یه دونه تو تاریخ داریم، حجت الاسلام غزالی، معروف به حجت الاسلامه. مثل همین کلینی که ثقت الاسلام، شما بگی ثقت الاسلام میگن کلینی، بگی حجت الاسلام میگن غزالی. حجت الاسلام یعنی چی؟ یعنی نماید. اگر اسلامو میخوای ببینی این آقا رو ببین. کیو ببینم؟ اگه ببینم بگیم این اسلامه. کسی رو داریم؟ دستش کج نباشه، چشمش ناپاک نباشه، دهنش ناپاک نباشه، شکمش ناپاک نباشه، فرجش ناپاک نباشه، که بگیم این اسلامه. او میشه حجت الاسلام. داریم؟ بله. اینهاش همین جایی که فرمود اوصیای انبیا حجت اللهن، خدا به وسیله اونا احتجاج میکنه. فعلا واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، بقیهش چیه؟ چون به همتون بلدی، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. این از زمان حافظ این مشکل بوده. جناب حافظ میفرماد نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. علما که میگن ملولن، افسردن، هم چون عمل نمی کنن، علم بدون عمل میگه افسردگی میاره. خب میدونید آخه قرآن میگه چی؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الاغ کی خسته میشه؟ حمار بلند بگید بار زیاد بذار رو دوشش، باری کلا. وقتی طرف حمار شد، هرچی علم بیشتر کسب میکنه زودتر خسته میشه، بی عمل که باشه. چون اگه عمل کنه که دیگه حمار نیست. چون فرمود مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. بعد این هرچی علمش بیشتر باشه فسفسش بیشتر در میاد، بعد یه چرت و پرتایی میگن. خدا شاهده اصلا مواظب باشیم بیعمل نشیم. آقا خودم دارم میگم تو این آخر از زمان خیلی سخته. آقا پاک بودن تو آخر از زمان خیلی سخته. آدم خوب بودن تو آخر از زمان خیلی سخته. ای دل غافل. حدیث بعدی. عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله عن قول الله جل جلاله. میگه از امام صادق سوال کردم در مورد این آیه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. یعنی خداوند به کسانی که وعده کرده است، به کسانی که ایمان آوردند از شما، یعنی به همه مؤمنان نیست، این خاص منکم داره. وعد الله الذين آمنوا منكم که چی؟ و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، هر آینه آنان را خلیفه می کنیم در زمین. کم استخلف الذين من قبلهم، همان گونه که قبل از آنان را خلیفه کردیم. اینا کیان که خداوند وعده کرده که آنان را خلیفه می کند؟ قال هم الائمه، اینا امامان اهل بیتن. بعد جالب تو روایت داریم که روایات دیگه میگه این آیه در مورد امام دوازدهمه که خلافت به دست میگیرد، که خلیفه‌ای میشود که ظاهر و باطن، یعنی در ظاهر هم خلافت به دست ایشون میفته، حکومت. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن، هر آینه آنان را خلیفه میکنیم در روی زمین، جانشین خودمون میکنیم در زمین. امامان جانشین خدا هستند، ولی یک امامی هست که حکومت رو هم به دست میگیره. كما استخلف الذين من قبلهم قال هم الائمه، یکی از آیات در مورد امام زمان همین آیه است. وقت مونده باب بعدی رو شروع کنیم. آیه 20 دقیقه‌ای هست. با این سه تا حدیث داشت این باب. میرسیم به باب بعدی، باب ان الائمه نور الله عز وجل. باب این که امامان اهل بیت ائمه نور خدایند. نور اللهن. خلیفت اللهن، اول الامرن. چون اینا که در قرآن ذکر شده اینا کیا هستن؟ کونوم از صادقین، قرآن میگه با صادقین باشید. آه صادقین کیان؟ اینا رو خیلیش تو شرح زیارت جامعه با عزیزان بحث کردیم. فسألو اهل ذکر، از اهل ذکر بپرسید آقا اهل ذکر کیان؟ آخه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، از خدا و رسول و اول الامر اطاعت. اول الامر کیه ما اطاعت کنیم؟ یعنی کسایی هستن که خداوند یارو مشخص کرده، ولی همینجور به ما نمیگه برید اطاعت کنید. از کی؟ باید مصداقش مشخص شده باشه، که مشخصم شده. حالا نور الله عز و جل. عن ابی خالد الکابولی. کابولی مال کجاست؟ همین افغانستانه. ابی خالد کابولی قال سألت ابا جعفر، میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم. اینجوری که یادم هست ابو خالد کابولی هم از خصیصین امام سجاد بودن. ابو خالد کابولی اینجا هم داره از امام باقر نقل میکنه، احتمالاً دستن مثلا پیری بوده. عن قول الله عز و جل، میگه از این آیه سوال کردم که میفرماد فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نوری که ما نازل کردیم. آقا یعنی چی این نوری که ما نازل کردیم؟ منظور چیه؟ فقال یا ابا خالد النور والله الائمه من آل محمد. ای ابا خالد، نور امامان از آل محمدن الى یوم القیامه، تا روز قیامت. منظور ائمه از آل پیغمبرن نور. و هم والله نور الله الذی انزل، به خدا قسم آنان نور خدایند که نازل شده است. امام نور خداست. حالا نور خدا یعنی چی؟ باید حدیث رو بخونیم بعد اون وقتی توضیح بدیم. و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، به خدا قسم اونا نور خدا در آسمان ها و زمینن. والله یا ابا خالد، به خدا چقدر قسم میخوره امام اینجا. والله یا ابا خالد، به خدا قسم ای ابا خالد، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. به خدا قسم ای ابا خالد، نور امام در قلب مؤمنین روشنتر است از شمس خورشید فروزان در روز. نور امام در قلب مؤمنین از خورشید نورانی تر خورشید در روز. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، به خدا قسم آنان قلوب مؤمنین را نورانی می کنند. و یحجب الله عز و جل نورهم امن یشا، و خداوند نور آنان را محجوب می کند از هر کس که بخواهد. فتظلم قلوبهم، پس قلوبشان ظلمانی می شود. والله یا ابا خالد، به خدا قسم ای ابا خالد، لا یحبنا عبد و یتولانا، هیچ بنده ای ما را دوست ندارد و ولایت ما را نمیپذیرد. حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلبش را پاک میکند، قلبش رو طاهر میکنه. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا. خب وقتی پاک شد چی میشه؟ فرمود و خداوند طاهر نمی کند قلب بنده ای را مگر اینکه تسلیم ما می شود. پس کسی که تسلیم امام نیست، تو قلبش ناپاکی وجود داره. و یکون سلما لنا، تسلیم ماست هر چی بگیم. داره در روایت که حالا وسط روایت هم هستیم، بذار بخونم روایتو تموم کنم. فاذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب، وقتی که تسلیم ما شد خداوند او را سالم می‌دارد از شدید حساب. حساب شدید یکی از عذاب‌های خداوند خود حساب شدیده، مناقشه در حساب. و آمنه من فزع یوم القیامه الاکبر، و او را از ترس قیامت حفظ می کند. این نکته رو بگیم، یکی از عذابهای الهی مناقشه در حسابه، یعنی مطب خشخاش گذاشتن. چون گاهی وقت دیدی با یک کسی حساب و کتاب داری، به راحتی میگه باشه اشکال نداره، اونجا اشکال نداره، از گله هم در میرید. اما یه کسی که مناقشه‌ای در حساب میکنه، آقا اون 5000 تومن چی شد؟ شما چرا اونجا اونو ندادی به من؟ اینجا من حساب کردم، تو چرا اونجا حساب نکردی؟ و حالا کار بیفته دست خداوند، بخواد مناقشه کنه در حساب. فرمود وقتی تسلیم ما بشه، کی تسلیم میشه؟ کسی که قلبش پاک شده باشه. آقا کسی که ناپاکی تو قلبشه تسلیمه، چون امام که جز خوبی نمیگه، اولیای خدا که جز خیر ما رو نمیخوان. اگر کسی با اونها سلم نمیشه مشکل از خودشه. یه مثالی بزنم، این پریز برق اگه دو شاخه یه ذره فاصله داشته باشه از هم توی پریز نمیره. تو پریز برق هست، میتونی از نورش استفاده کنی. اگه دو شاخه نمیره، دو شاخه ای تو مشکل داره. اگر کسی با امام، با اولیای خدا دلش صاف نمیشه، تسلیم اونام نمیشه، چون یه چیزی تو قلبشه، یا کبره یا تکبره. همون جوری که امیرالمومنین رو چی شد قصب خلافت کردن، از امام صادق پرسیدن، فرمود الحسد. اون همه پیامبر تأکید کرد حسادتشون نذاشت. روایت داره یه شخصی پیش امام صادق صحبت کردن، گفتن آقا ما یه دوستی داریم، هر چی از شما بگیم این میگه سمن و طاعتا، تسلیم. ما اصلا اسم اینو گشتیم تسلیم. اسم میذارن بعضیش، اسم خوب بذاره انسان برای دوستانش، اسم گوشیم تسلیم. آقا خیلی تعریف کرد که اینجور تسلیم امر امامه، که هرچی از امام برسه بدون چونه چرا میپذیره. یا روایت داریم یه شخصی میگه، یه جوانی آمد خدمت امام صادق علیه السلام تو مدینه، رسید و با حالت ناراحتی گفت آقا جان من داشتم مادرم رو میاردم خدمت شما، رسیدیم تو مدینه، مثلا توی قدیم کاروانسرا، مادرم مرد، آمدیم آوردیم شما رو ببینه مادرم. آقا فرمود که برو دستشو بگی ورد و بیار. میگه بلند شد گفت چشم. میگه من ندیدم کسی به این تسلیمی، یعنی نگفت آقا مادرم مرده دستشو چجوری بگیرم بیارم. میگه آقا گفت وقتی گفت برو دستشو بگی بیار گفت چشم. میگه رفت، بعد چند دقیقه دیگه با مادرش آمد. این میگه من از تسلیم این تعجب کردم که امام یه کسی که مرده میگه برو دستشو بگی بیار. میگه نمیگه مرده آقا من چجوری. حالا این مال مراتب بالای تسلیمه، که هرچی معرفت بیشتر باشه ارادت انسان. آقا امام نور خداست، یعنی چی امام نور خداست؟ مگه نگو باب خداست، در خداست؟ ها؟ مگه در خدا نیست امام؟ نگفت خوندم روایتشو که همه عالم میگه جلوه خدا نیست؟ بله، همه عالم من الله، همه عالم من عند الله، از نزد خداست. اما من الله یه چیز دیگه است، از خدا. من عند الله با من الله فرق داره، که حالا بحثش خیلی مبسوطه. امام تو روایات دیگه داریم الامام نور الله فی ظلمات الارض، امام نور خدا در ظلمت‌های زمینه. اون نوریه که همه رو نورانی، همه رو الهی میکنه، هر کی باش وصل میشه نورانی میشه قلبش. آقا پیامبر اکرم روایت داریم در مورد نور ایشون، وقتی جایی میخواست بره قبلش نورش میرفت. یعنی چی قبلش نورش میرفت؟ قبل از اینکه بره جایی نور پیامبر میرفت اونجا. اونجا نورانی میشد، طرف خواب میدید پیامبر آمده، بعد فرداش مثلا میدید پیامبر آمد، متحول میشد اونجا قبل از اینکه پیامبر بره، چون نور دارن. رسول خدا از توی کوچه عبور میکرد، هر کی مریض بود دردش میخوابید، چون اونا خیلی دقت داشتن رو این امور، به این چیزا خیلی اعتقاد داشتن عرب ها. دردها که ساکن میشد میگفتن ببینید تو کوچه کی داره رد میشه، گفتن محمد امینه. اللهم صل فرج. امام نور خداست که هر جا باشه نورانی میشه، لذا امام عصر وقتی ظهور میکنه تمام عالم رو نورانی میکنه، عدالت همه عالم رو میگیره. روایت میگه اونقدر مردم از ایشون حرف میزنن، هر جا میشینن فقط صحبت ایشونه، از بس دوست میدارن ایشونو، هر جا میشینن صحبت مهدی میکنن. خب روایات بعدیش از این باب مونده که امام نور خداست، روایات خیلی شیرینی هم هست، انشاءالله تا جلسه آینده دست توسلی بزنیم به دامن امام دلها نور الله حجت خدا خلیفه خدا در زمین امام عصر. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل، اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها فبعلها بعدد ما اللهم كن لوليه الحجة صلواتك وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
بگو یبون الحسن صاحب زمان یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا صاحب زمان صاحب الزمان آقا جان یا تلات رشید یا قرت الحمید یا نور الله ظلمات لرز ای خورشید پشت ابرها آقا جان ماه رجب فرمودن ماه زیارتی اولیاء الله دیده را فایده آنست که دل بر بیند ور نبیند چه بود فایده بینایی را عزیزان علی ان ار الخلق لا ترا عزیزان علی ان ار الخلق لا ترا برای ما سخت همه رو ببینیم و روی ماه شما رو نبینیم آقا عزیزان علی ان تحیط بک دنیا البلوا آقا جا 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 آقا جان آقا جان هر که غمت را خرید عشرت عالم فروغ هر که غمت را عشرت عالم فرو سوختگان غم با غم ده یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان، 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 یا صاحب. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهای، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهای، آخ دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی آقا، دائم گل این بزداد شاداب نمی ما، داریم پیر میشیم آقا، کی رو تو ببینیم مولا، دائم گل این بستان شاداب نمیماند، آخ دریاب ضعیفان را در وقت توانا، یبن الحسن مولا، یبن الحسن مولا، یبن الحسن مولا، یبن الحسن. اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرج محمد و آل محمد، والعمن عاد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد، و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا حرمت محمد و آل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. ما را جزو شیعان و محبان واقعی حضرتش قرار بده. خدایا در این آخر از زمان ما و ذریه‌مون، اهل و عیالمون، فرزندانمون، وابستگانمون، دوستانمون از فتنه‌های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، رفتگان ما ببخش و بیامرز، رفتگان این جمع این هیئت، همه شیعیان امیرالمؤمنین که در برازخ گرفتارن خلاصی، عنایت بفرما. سر سفره ابا عبدالله میهمانشون بگردان، جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضی برآورده شون حاجاتش مهان سلام.